اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب انشاءالله از پیامبر رحمت بهرمند باشیم و رحمتن للعالمین، رحمت شامل حال ما هم بشود، به این معنا که ما مانعی برای بهرمندی از رحمت او نداشته باشیم. صلوات دوم را بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
انشاءالله از فتنه های آخر الزمان محفوظ باشیم و روسفید بیرون بیاییم و در زمان ظهور اولین گروندگان به حضرت باشیم. صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحثی که جلسه گذشته در سلسله مباحث و موضوعات مهدویت خدمت دوستان بودیم، بحث عدل مهدوی بود که در جلسه گذشته فرض شد که نظام معرفتی اسلام بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت پایه‌گذاری شده که عقلانیت، معنویت و عدالت. عقلانیت و معنویت که دو پایه اساسی است، در زمینه عدالت خودشو نشون میده. یعنی اگر عدالت نباشد، عقلانیت و معنویت این دو رکن فشل میشه. لذا تعبیری که در بعضی از روایات آمده استشهاد کردن به این آیه شریفه که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، این آیه شریفه رو که اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، شاید 5-6 روایت متعدد است از امام صادق و امام باقر علیهم السلام که تعبیر کردن احیای ارض را به اجرای عدالت، که حقیقت این که یحیی الارض بعد موتها، موت یعنی همون ملعت ظلمن و جورا تعبیر شده در این روایات، و احیای این ارض تعبیر شده به همون یمنع الله قسطن و عدلا، که در حقیقت عدل زنده کننده است، حیات است. اگر این باور برای ما به صورت یک اصل اساسی در بیاد، این که زمین میمیرد با جور، با ستم، چه زمین فردی چه زمین اجتماعی، یعنی هم زمین فردی با ظلم و جور میمیرد هم زمینه اجتماعی. لذا کسی که در درون وجود خودش هم عدل رو رعایت نکرده باشد، میت رو یمشی، یه مرده است که راه میره. یعنی واقعا اگر کسی به مقداری که ظلم در درونش محقق شده، سلام علیکم الله، به همون مقدار مرده است. نگاه خدای تعالی به حیات و نگاه حضرات معصومین به حیات به عنوان این روایت شریف که می‌فرماید به این است که اجرای عدالت تا چه حدی شده. اجرای عدالت از چی نشأت می‌گیره؟ خب معلومه، از معرفت، معرفت ظلم و جور، از معرفت عدل نشأت می‌گیره. پس مبتنی بر علم است. حیات خودش مبدا علم است. یعنی اگر میخواد جایی علم و معرفت باشد، باید چی باشه؟ حیات باید باشه. اگر حیات نباشه، علم و معرفت معنا نمیده. لذا حیات ام الاسماء است نسبت به علم و قدرت الهی. یعنی میگن اگر میخواد علم و قدرت با هم ترکیب بشه، میشه حیات. تو نظام اسماء الهی علم و قدرت رو میگن حیات. اگر علم و قدرت با هم باشد، میشه حیات. پس حیات زمینه ایست که باید علم و قدرت تو او رشد بکند، تو او تحقق پیدا بکند. درسته؟ اگر اینجوریست، عدل در حقیقت حیات است، پس علم و قدرت تو زمینه حیات محقق می شود. پس اگر جامعه یا فردی عدل توش محقق شد، امکان علم و قدرت محقق شدنش هست. حالا این علم، علمیست که تو نگاه الهی علم است، نه علم حصولی که ممکنه یه ظالم جاهلی هم معلوماتش اشد از بقیه باشد، اما این علم با وجود او عجین نشده، جدای از وجود او یحمل و اسفاراست، خیلی هم بارشه اما یحمل و اسفارا. این در حقیقت مثل بار علمیست، کتابیست که روی در حقیقت پالان شطوری قرار گرفته، نه در درون جان حماری قرار گرفته، نه در درون جان او قرار گرفته باشد. پس ظلم، تعبیری که در روایت آمده این است که ببینید تعبیرات زیباییست، فرماید که و هو شمس طالعه، امام زمان شمس طالعه است، من مغربها، مغربها یعنی همون چی هستش؟ از غروب و غیبتش، یعنی اونجایی که غیبت حضرت بود و غروب حضرت بود. هو شمس و طالعه، اون شمسی است که طلوع میکند، من مغربها یظهر عند الرکن و المقام یطهر الارض. اینجا تعبیر به چی داره؟ طهارت ارض. یطهر الارض و یضع میزان العدل. چگونه یطهر الارض؟ با در حقیقت وضع میزان عدل. یضع میزان العدل فلا یظلم، دست شما درد نکنه، فلا یظلم احدون احدا. دیگه وقتی حضرت استقرار پیدا میکند حکومتش، هیچ کسی به دیگری قدرت ندارد که ظلم بکند. پس اگر میفرمایند در زمان حضرت همه نعمت ها خودشو نشون میده، عقول به تمام رشد میکند، یکی از زمینه های اساسی این مربوط به چی هستش؟ مربوط به اجرای عدالت. یعنی وقتی اجرای عدالت می شود، زمین طاهر شده. و زمین که میگیم نه کره ارض فقط، زمین یعنی ارضی که استعداد است، ارض یعنی استعداد، همه استعدادها، کره ارض به عنوان زمین یکی از استعدادهاست، زمینه وجود ما هم به عنوان روش یکی از زمینه ها و ارض است، هیئت اجتماعی و اون روابط اجتماعی هم یه ارض است به عنوان حیات اجتماعی، استعداد رو همه اینها استعداد فعلیت پیدا میکنن، موانع برداشته میشود. یطهر الارض، ببینید تعبیر یطهر الارض یعنی پاک میشود، موانع از او برداشته میشود. وقتی مانع برداشته شد، فعلیت حق تام است. اگر مانع در کار نباشد، آیا استعدادها به فعلیت میرسن یا نمیرسن؟ نرسیدن استعدادها به فعلیت از کجا نشأت میگیرد؟ از وجود موانع، چون فاعلیت حضرت حق که نقصی درش نیست. اگر یه استعدادی به فعلیت نمیرسد، به کمالش نمیرسد، مال وجود مانع و عائقه. که مانع و عائق رو کی ایجاد کرده؟ خود افراد ایجاد کردن. لذا انبیا هیچگاه استعدادی در وجودشون باقی نمیماند که به فعلیت نرسیده باشد. چرا؟ چون مانع و عائق در وجودشون ایجاد نمیشه، چون اونها وجودشون طاهر است، معصوم است. وقتی وجودی معصوم بود، هیچ مانعی در فعلیت رسیدن نیست. استعداد با تمام استعدادشون به تمام فعلیتی که برای اونها مقدر است میرسن. اگر افراد دیگه به این کمال نمیرسن، مال لغزش هاست، مال انحراف هاست، مال غفلت هاست، که این غفلت ها، معصیت ها، انحراف ها انسان رو ایجاد عائق میکند، ایجاد مانع میکند، که این مانع و عائق باعث میشود که انسان استعدادش به فعلیت نرسه. استعدادش رو وقتی از دنیا میره، استعداد به فعلیت نرسیده، محجوب مانده و لذا به اون کمال نهاییش نرسیده. لذا میفرماید اجرای عدالت در وجود خودش، در وجود اجتماع، در زمینه تکوین، در زمینه تشریع، تمام اینها اجرای عدالت سبب چی میشه؟ سبب رفع مانع و طهارت ارض و استعداد میشه. اگر رفع مانع ایجاد کرد، فاعلیت حضرت حق ای به اصطلاح جواب میده به تمام این استعدادها، اونور فاعلیت تامه دیگه، از اونور اقتضای جدیدی نمیخوایم. اینجا باید، چون اونجا فاعلیت حضرت حق تامه است، تغییری درش ایجاد نمیشه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، از اونور باران کاملا میبارد، درسته؟ اما فصالت اودیتون به قدرها، وقتی که این جاری میشود هر در حقیقت ظرفی به اندازه خودش از این بهره مند میشه. اگر ظرفی دهانش رو تنگ کرده باشه به اندازه خودش از این بهره مند میشه، اگر بازتر باشه بیشتر بهره مند میشه. دهانه یعنی استعداد، دهانه یعنی نبود مانع در مقابل استعداد، یعنی استعداد تقاضا سوال، این میشه دهانه وجودی برای بهره مندی. لذا اینجا میفرماید که وقتی که او شمس طالع است من مغربه ها یظهر عند الركن والمقام یطهر الارض و یضع میزان العدل. چرا امام زمان علیه السلام 130 روایت در روایات که در رابطه با امام زمان آمده است در رابطه با همین یملا الله الارض قسطاً و عدلا حدود 130 روایت صاحب منتخب اثر میگه حدود 130 روایت این مضمون رو در حقیقت در بر دارد که این یملا الله الارض قسطاً و عدلا کمام الارض ظلماً و جورا. یا اگر امام زمان علیه السلام رو ما تو بعضی از ادعیه وقتی میخوایم حضرت رو بخوانیم، ببینید تعبیری که تو بعضی از ادعیه شده تو بعد شبهای ما رمضان، اللهم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر. اگر چند تا صفت برای حضرت ذکر میشود که منتظر و اون اسم قیام کننده جزء اسماء اصلی حضرت است که عدل در کنار اینا میاد، چهار تا اسمیات، این چهار تا اسم که مؤمل و منتظر هر دو یه معنا رو میرسونه، اون قیام کننده معنای دوم، عدل معنای سوم در کنار اینها. یعنی حضرت رو به این اسم میشناسیم. این که حضرت به این اسم صدا میشود و شناخته میشود یا تعبیر دیگری عدل المشتهر که در بعضی رو ادعیه دیگه آمده، این نشون میده که اسم حضرت به این عنوان جزو در حقیقت چی هستش؟ در حد همون دو اسم دیگری است که آمده. چطور اون دو اسم به عنوان شناخت اساسی نسبت به حضرت است؟ این جریان عدل که در حقیقت منتسب به حضرت است که اون آرزویی که تمام انبیا تو طول تاریخ داشتن و قیام کردن بهش و حالا با استعداد مردم و همراهی مردم به چقدرش موفق شدن متفاوت بوده، ولی هیچگاه به اون مرتبه نهایی موفق نشدن چون مردم این آمادگی رو نداشتن. در زمان ظهور تمام اون آرزویی که آرزوی انبیا بوده که اجرای عدالت در تمام زوایای وجودی عالم است محقق می شود. تعبیر خیلی زیبایی است که همه انبیا درستی که قیام کننده بودن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که هم قیام کننده هم اون جلسه گذشته عرض کردیم فرهنگ قیام و لیقوم الناس مردم رو به قیام برای عدالت تحریک میکردن و تحریک میکردن، فرهنگ عدالت طلبی رو ترویج میکردن. اما قیام و قائم مطلق حضرت هست، یعنی هرگاه به عنوانه این لفظ رو به عنوان مطلقش به کار برده بشه قیام به قسط مطلق، فقط حضرت است. این که عنوان به اصطلاح قیام کننده هم به او اطلاق می شود، قیام کننده به عدل است، قیام کننده به قسط است، یعنی این محذوف مضاف الیه محذوف معلومه. اگر مطلق به کار برده میشه مال این مضاف الیه محذوف است که در بسیاری از جاها ذکر شده، قائم به قسط است، قائم به عدل است، لیقوم الناس بالقسط است در قرآن کریم، که این قیام به قسط در حقیقت یک عنوان کامل و تامی از در حقیقت نشان دادن به حضرت است. که اون وقت اگر این قیام رو با این نگاه ببینیم، هر کسی به این نزدیکتر است که همین مقدار در حقیقت از او رو در خودش تحقق داده باشه، قیام به قسط داشته باشه. قیام به قسط تو نظام فردیش، قیام به قسط تو نظام خانوادگیش، قیام به قسط تو نظام اجتماع اطراف خودش. این موکول به آمدن حضرت فقط نیست. لذا اگر قیام به قسط حیات است، که حالا روایتش رو باز میخونیم، اگر قیام به قسط حیات است و انسان طالب حیات است، تشابه به حضرت و نزدیک شدن و قرب به حضرت اقتضا میکند که انسان چی داشته باشد؟ قائم به قسط باشد در وجود خودش، در خلاصه اطراف خودش و در اجتماعی که. لذا نگاهی که به حضرت هست اشتباهی که شده عمدتا نگاه فردیه. یعنی ما معمولا در منتظر بودن نسبت به حضرت نگاهمون یه نگاه فردیه. نگاه فردی نگاه در حقیقت حد اقلیه، یعنی نگاه حد اقلی به حضرت این است که
انسان فرج محقق بشود تا من به کمال برسم. یه نگاه حتی اقلیه، نگاهی که دین ارائه داده و اسلام و ادیان از ابتدا ارائه دادن یه قیام اجتماعی است. یک لذا دارد در یه روایت شریف اگر حالا پیداش بکنم، وقتی که کنار حضرت نشستن، امام صادق علیه السلام نشستن ادعی، اونجا حضرت وقتی داره از در حقیقت بهره مندی از این که در کنار حضرت باشن چه بهره مندی دارد، اونجا یک از خلاصه کسانی که کنار حضرت نشسته عرض میکند که پس این نشستن ما کنار شما کفایت میکند که دیگه آرزوی قیام اون قائم رو نداشته باشیم. حضرت میفرماید که نمیخواید عدل سر تا سر زمین رو فرا بگیرد. و این بله شما چه خوندی؟
اینو بله با این مشه خوندی
همین جلسه گذشته؟
نه توی همون بحث تمحیصی.
بله، که در حقیقت نمیخواید عدل همه سرتا سر زمین رو فرا بگیره و حاکمیت الهی همه جا رو فرا بگیره. این در حقیقت نشون میده که اون جنبه اجتماعی و اون جنبه در حقیقت نگاه توجه به اجتماع تو قیام حضرت اشباع شده است، اصلا دیده شده است. لذا حضرت نمیفرماید شما تو زمان امام زمان هم همون عدل فردی محقق میشود. میگه اونی رو که به عنوان حسرت در اون دوره بیان میکند، حسرت چیه؟ تحقق عدل در همه اجتماع است. علتش هم این است که انسان یه جهت وجودیش و کمالاتش مترتب رابطه های اجتماعی است. یعنی اگر انسانی رابطه های اجتماعیش تحقق پیدا نکرده باشه و محقق نشده باشه، نقص در اون کمال پیدا کرده، نقص در اون فعلیت وجودش پیدا کرده. اینجوری سه اگر رابطه فردی موفق شد فقط کفایت بکند. لذا اگر انبیا هم کسی شبهه بکند، پس اونا چی؟ اونها قیام برای این جنبه اجتماعی کردن، طلب این کار رو کردن، قدم برداشتن، حالا مردم اجابت نکردن، از جهت اونها محقق شده است. لذا اونها کارشون رو انجام دادن. دیگران اگر به قانع باشن به نگاه فردی و قدمی در راستای حیات اجتماعی بر ندارن و اون قیام به قصه اجتماعی رو نخوان توسعه بدن، این وجود ناقصه، لذا این وجود کامل نشده. خب این یه بحثی بود که به اصطلاح به عنوان این که گستره عدل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تا چقدر سعه دارد و باید اون نگاه اجتماعی و طهارت است و حیات است. حالا بعضی از روایاتی که تو این مسئله هست میفرماید که ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، قدیم بهار جلد 51 صفحه 54، ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بیان لکم الآیات لعلکم تعقلون. ای میگه این آیه شریفه، ای یحیی هلا به عدل القائم، زمین رو خدا احیا میکند به عدل قائم که قیام میکند. عند ظهوره بعد موت ارض، بعد موتها، بعد از اینکه زمین مرده است. حالا این بعد موتها نسخه بدل دارد، به نسخه اضافه دارد به جور ائمه الضلال، یا در حقیقت نسخه های دیگری دارد که با جور مرده، این با عدل زمین را زنده می کند. این زمین سلام علیکم، این زمین که زنده می شود، زنده شدن زمین با عدل همه استعدادهاست، نه ارض مادی فقط. عرض مادی هم یه نمادشه که حالا اون روایت رو میخونیم. در یه روایت دیگری از ابن عباس نقل میشود در غیبت شیخ طوسی، اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی یصلح الارض. به این دیگه ما لفظ و قصاوت آدم میگیره میخواد بگه و قیامم نمیکنه، اما من به جاش بالحجه استفاده میکنم، شما بدونید که اون لفظ است. یصلح الارض به حجت آل محمد صلوات الله و سلام علی من بعد موتها، یعنی من بعد جور اهل مملکتها. قد بینا لکم الآیات، میگه بینا لکم الآیات، میگه بینا لکم الآیات به وجود اون حجت ماست، بینا لکم الآیات به وجود اون حجت ماست که لعلکم تفلحون. آیه رو تضمیناً تو ضمنش کار کرده، معنا کرده و تفسیر شده. بله؟ لعلکم اینجا داره تفلحون آورده. حالا اگه تو آیه است، بهار جلد 51 صفحه 53. بعد حالا شاید هم یه موقع من تو موقع نوشتن ممکنه اشتباه کرده باشم. لعلکم تعقلون. میفرماید که پس اگر در حقیقت معنا کرده موت و حیات رو به چی؟ به عدل و جور. عدل و جور در کجا؟ در زمین. زمین کجاست؟ استعداد وجودها، همه استعدادها، چه استعداد عرض مادی، چه استعداد عرض انسانی، چه استعداد عرض در حقیقت عالم وجود که حیوانات رو هم شامل می شود، حیوانات رو هم شامل می شود. در بعضی از روایات دارد که وقتی که عدل حضرت محقق می شود، بین حیوانات هم در حقیقت اون استکاکات از بین می رود. یعنی این سعه جور اهل جور کشیده می شود تا دشمنی بین حیوانات، کشیده می شود تا این که بین آسمان و زمین مادی تخالف ایجاد می شود. ابر نمی بارد، سلام علیکم ورحمت الله، ابر از بارش امساک می کند به جور اهل در حقیقت زمین. یعنی آنچنان دشمنی و کینه به خاطر در حقیقت فعل انسان بین نظام تکوین محقق می شود. یعنی نظام تکوین در عالم تابع وجود انسان است. خدای تعالی این رو قرار داده که لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، درست اینا لفتحنا علیهم برکات من السما، برکات سما بر زمین می بارد. وقتی برکات سما بر زمین نمی بارد، زمین مرده می شود، زمین از آبادی خالی می شود. خب زمین استعداد آبادی رو داشت، باران نیامد، به فعلیت نرسید. کی سبب شد که زمین به آبادی نرسد؟ کی سبب شد که این زمین استعدادش به فعلیت نرسد؟ جور اهل ظلام، جور اهل جور. خب این فقط این نیست که من به خودم دارم جور میکنم، این فقط این نیستش که من دارم با خودم دشمنی میکنم، دشمنی من، جور من سرتاسر عالم رو داره در معرض زوال قرار میده، در معرض موت قرار میده. یعنی هر جایی که موتی محقق، لذا دارد در زمان ظهور حضرت، وقتی حضرت اون قیام به قسطشون محقق میشود، جایی پیدا نمیشه از عرض که بین مثلا در روایت دارد بین حجاز تا شام کسی که قدم میزند جای پای پیدا نمیکنه که بر خاک بگذاره، همه سرسبز است و آباده. ببین این تعبیرات، تعبیرات زیباییه. یعنی استعداد عرض به تمامه به فعلیت میرسد. بله،
تخالف در عرض و سما، عرض و سما اسمت دارن نسبت به
خود. خب بله،
ولی این نسبت به انسان منافینا، ولی اگه سبز نباشه یا باشه استعدادش برای خودش استعداد
به نسبت به انسان، درسته، به نسبت به انسان تخالف نه، تخالف اونها مال این است که زمین استعداد رویش دارد، امکان رویش در زمین هست. وقتی که مانع می شود اون فعل انسان که این باران به موقع باریده شود و این سبز بشه، دارد که زمین لعن می کند اون کسی رو که چیکار کرده، مانع شده. پس چون زمین می خواد آنچه را که دارد بیرون بریزه، آنچه که استعداد دارد و به فعلیت برسه، رشد زمین و کمال زمین در این است که همه استعداداش به فعلیت برسد. دقت می کنید، اگر معدن است، معدنش آشکار شود، اگر استعداد رشد و نمو از نباتش آشکار بشه، اگر مانعی ایجاد میشه در اینجا که بارانی به موقع نمیبارد و مانعی ایجاد میشود که استعداد با، چون باران طالب زمین است، اون به اصطلاح قطره باران، بله،
زمین طالب باران،
نه قطره باران طالب زمین است، زمین خوش طالب باران است. مثلی رو به شعر کرده، یادم نیست، کسی یادش نیست، خیلی زیباست، میگه همون جوری که زمین تشنه به دنبال باران است، ابر بارانزا به دنبال زمین خشکی است. یعنی آتش او و شدت اشتیاق او به زمین خشک کمتر از زمین خشک به باران نیست، چون این دوتا با هم کامل میشن. مثل در حقیقت چی هستن؟ مثل در حقیقت زوجن با هم دیگه، که این زوجیت ثمرش میشه، اون محصول سمرش میشه، اون نموف، درسته؟ اگر اینها افتراق بینشون ایجاد میشه و این در حقیقت زوجیت محقق نمیشود، سببش فعل ماست. یعنی در حقیقت اینجا دیگه اینا تعبیرات رو دیگه دنبالش خودتون، که این در حقیقت عدم فرحی که در عالم محقق شد، این عدم فرح به فعل ما برمیگرده طبق تعبیرات قرآن، که اگر آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم، ما برای اونها باز گشوده میکردیم که در حقیقت برکات سمار. میگه اگر اینا تقوا پیشه کنن، لأکلوا در حقیقت از فوقشون و من تحت ارجلهم، یعنی همه جا برای اونها روزی میشود، همه چیز برای اونها چی میشه؟ استعداد اونها رو از همه جهات به فعلیت میرسه. یعنی خود وجود من، بدن من، نظام روحی و نفس من، من رو لعن میکنن اگر مانع ایجاد کردم برای اینکه نگذاشتم این استعداد به فعلیت برسه. همه اون عرض بیر لذا اگر در روایت دارد که انسان عاصی، انسان کافر وقتی رو زمین راه میرود زمین او رو لعن میکند. دیدی؟ میگه انسان عاصی وقتی رو زمین راه میره زمین او رو لعن میکنه. یعنی چی زمین لعن میکنه؟ یعنی چی زمین او رو لعن میکنه؟ یعنی تو باعث شدی که من استعدادم به فعلیت نرسه، حرکت تو من رو مانع ایجاد کردی برای فعلیت رسیدنم. این بغض این انسان به دل ای میفته، چون این در حقیقت چی هست؟ استعدادش به فعلیت نرسیده. تو زمینه رشدی که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این اختلال ایجاد کرده با این کارش. هدایت به نتیجه رسیدن و ثمر رسیدن. لذا اگر جور و ظلم از زمین برداشته بشه، مانعی در سر راه فعلیت رسیدن محقق نمیشه. حتی تو همین دنیایی که جای استکاکه، یعنی دنیا جای استکاک هست یا نیست، ماده عالم محدود هست یا نیست، همه چیز که نمیتونه به نتیجه نهاییش برسه که، درسته؟ اما اگر ظلم و جور در عالم محقق نباشد، این همین زمینی که محدودیت دارد، همین ارضی که در حقیقت محدودیت دارد، به تعبیری که در قرآن دارد، به تعبیری که در روایات دارد، اینها در حقیقت به فعلیت رو میرسن، مانع برای استعداد، استعدادها به فعلیت میرسن. بله.
در مورد مصادیق عدل اجتماعی،
بله،
عدل اجتماعی که با این نگاه کلان در مورد آینده داشته باشیم، حکومت خودمون
بله.
رو بسنجیم در اون راستا تلاش کنیم، یا عدل اقتصادی که دچار
بله.
عدل از نوع مارکسیستی و یا چپی،
نه دیگه، عدل اقتصادی الهی، عدل اجتماعی، عدل اقتصادی، عدل انسانی
مصادیق،
یعنی به طور کاملش میتونیم بگیم عدل انسانی، که عدل انسانی تمام ساحت‌ها رو شامل میشه.
نه، تعریف عدالت قسط اجتماعی به این معنا تو روایت اشاره نشده که
خب چرا؟ الان ما در صدد بیان اجزاء این عدل و قسط نیستیم، اما اگر اونجا ببین روایت اونجا مفصل خودش، یعنی روایاتی که امیرالمومنین علیه السلام به خصوص در این راستا خیلی داد سخن داده که عدل اجتماعی چگونه محقق می‌شود، عدل اقتصادی چگونه محقق می‌شود. حالا بذارید براتون یه روایت بخونم. در اینجا می‌فرماید یک کسی پیش امام صادق علیه السلام نشسته بود و اونجا حضرت داشت در رابطه با ظهور حضرت صحبت میکرد که قیام کننده ما که ظهور خواهد کرد. بعد اونجا یه نفر، عده‌ای از افراد که نشسته بودن، مثلا مثل این بود که تو گفتارشون با امام صادق علیه السلام به گونه‌ای بود که مثلا دوست داشتن این مسئله زودتر محقق بشه، عجله داشتن. حضرت میفرماید که چرا در مورد ظهور اون حجت ما اینقدر شتاب میکنی؟ به خدا سوگند او لباس خشن می پوشد، طعام خشن می خورد و از سیره جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروی می کند و زندگی او مانند زندگی امیر مؤمنان است. میگه فکر نکنید، حالا روایت بعدی رو میشه بعد با روایت بعدی مفضل ابن عمر میگه به امام صادق علیه السلام، میگه خدمت حضرت بودیم، حضرت مشغول طواف بودن، تو همین هیلی که مشغول طواف بودن و داشتیم میرفتیم، من خلاصه به حضرت منو نگاه کردن، من خیلی ناراحتم، به من گفتن که چرا این گونه اندوهگینی، چرا اینقدر خلاصه رنگت خلاصه پریده است و ناراحتی. گفتم که نگاه میکنم به تشکیلات بنی عباس و این همه قدرت و سیطره و این همه امکاناتی که دارن، میگم اگه دست شما بود، اگه دست شما بود این چه خدمتی به مردم میشد، ما هم خلاصه در یه راحتی بودیم. مفضل میگه ببینید ما تصورات ما رو داره میگه ها، که امام زمان بیاد ما هم یه خلاصه نون و نوایی پیدا بکنیم. میگه گفتم که به اصطلاح وقتی بنی عباس حکومت کردن، این مال و سر، این قدرتی که در دست اونهاست، اگه در دست شما بود ما هم تو این سهیم بودیم. حالا سهیم بودیم هم تو خدمت گذاریش، هم تو نعمت استفاده ازش. امام صادق علیه السلام فرمود ای مفضل، بدان که اگر قدرت در دست ما باشد، ببینید ما اهلش هستیم اینجوری، ای مفضل اگر قدرت در دست ما باشد شبها به تدبیر امور و روزها به تلاش و کوشش می‌پردازیم، جامعی خشن به تن می‌کنیم و غذایی بی خورش می‌خوریم، درست مانند شیوه امیرالمؤمنان، زیرا اگر جز این عمل شود پاداش آن دوزخ خواهد بود. بهار جلد 52 صفحه 359.
قبلش هم خاطرت شد؟
قبلیش هم بهار 52-354 غیبت نعمانی. این در حقیقت نگاهیست که اگر به حکومت، شما گفتید که اگه به حکومت برسن چجوری روش رو اجرا میکنن تو سیره، بعضی از نکاتش گفته شده به صورت جزئی، بعضی هم به صورت کلی بیان شده. یعنی ما نگاه این است که امام جامعه، کسی که امام میشود باید سخت ترین شرایط رو برای خودش در نظر بگیره. امام صادق علیه السلام چون حاکمیت در دستش نیست، زندگیش در حقیقت با وقتی که حاکمیت در دستش باشه فرق میکنه. میگه اگر من حاکمیت در دستم باشد سیرم مثل سیره امیرالمومنین علیه السلامه. چرا؟ اونجا در حقیقت باید به اضعف مردم در حقیقت من شبیه باشم، باید یه جوری باشم که خب این سیره امروز ما اینجوریه. خود سیره ما تو ارتباط با دیگران در حد کسیم اینجوریه. ما خودمون اینجوری تربیت کردیم تا اگر به حاکمیت رسیدیم، جزء ولات حاکمیت امام زمان شدیم، این سیره رو داشته باشیم. اینجوری هستیم الان، میتونیم در حقیقت اینجوری که حضرت، پس اگر حضرت بیاد ما میتونیم بشیم جزء اصحاب الالویه و پرچمدارا و حاکمان حضرت. این سیره رو داریم، تحمل این کار رو داریم، مزاجمون رو، توانمون رو اصلا آماده برای این کار کردیم، تونستیم اینجوری آمادش بکنیم که این مرتبه از سختی رو تحمل بکنه. ببینید این بحث عدالت طلبی که بخواد یه خود ریشه دار بشه، خیلی جا خالی میدیم. یعنی خودم رو میگم خیلی جا خالی میدیم، چون واقعا جا خالی دادن داره، اینجوری نیستش که ساده باشه. مفضل میگه شما بیاد ما هم به اون نوایی برسیم، ما هم به راحتی برسیم از این سختی‌های. میگه نه، سخت‌تر از این میشه. در روایت دیگه هم داره میگه وقتی حضرت میاد برای مؤمنین در نظام مالی، نظام زندگی سخت‌تر میشه، نه چون نیست، چون میخوان آنچنان در حقیقت فعالیت ایجاد کنن استعدادها رو و بقیه رو بروش برسونن، تمام وجود اینها رو فرا میگیره کار کردن. مثلا میگه هر یک نفر بنزه 20 نفر کار میکنه، الان میگن هر خلاصه یک نفر یک ساعت هم کار مفید نداره، چقدر؟ نیم ساعت از کار. تازه اون 7-8 ساعتی که براش در نظر گرفته نیم ساعت. اونجا میگه نه، هر یک نفر به اندازه 20 نفر که کار مفید انجام میده، نه 20 نفر نیم ساعته، 20 نفر که کار مفید انجام میده، هر یک نفر به اندازه 20 نفر کار مفید انجام میده. یعنی اینقدر سرعت در کار، شدت در کار، توجه به کار، توجه به فعالیت رساندن استعدادها، یعنی استعدادها باید همه به فعالیت برسن. ما تو زمینه اطرافمون چقدر توجه داریم استعدادها به فعالیت برسه، چه تو خودمون چه تو اطرافمون، چقدر برامون حساسیت هست که استعدادی ضایع نشه، چه در نظام انسانی چه در نظام در حقیقت. چی؟ اگر گاهی من به بچه‌ها مثلا کوچیک بودن اون وقتا گفتن این برنج خودشه، مثلا یه چند تا برنج تای بشقابش مونده، چند تا برنج این براش، که ببین این برنج اگه روز قیامت شکایت کنه از تو که من از کجا راه افتادم، خب اون وقتا برنج خارجی بود، از کدام کشور، کدام کشاورز، ابر از کجا راه افتاده، این ابر آمده اونجا رو سیراب کرده، این برنج رشد کرده، این چقدر طول کشیده و محصول نشسته، کی دروش کرده، کجا بار چی شده، این همه زحمت، بیا 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 حالا تو مفصل‌تر رسونده خودشو تا اینجا، تا پخته شده تو این بشقاب تو قرار گرفته، الان تو اینو نمیخوری بی محلی میکنی، ببین چقدر آدم دخیل بودن تا این تا برسه به اینجا. باور کنید همینجوریه. یعنی اگر این تصور رو انسان بکنه، یه برنجی که افتاده اونجا اینو به راحتی ازش عبور میکنه. حالا دیگه بخاله دیگه ایشون پشتش اون بره یه خوردم بیا اینجا. ما زمینی هر روزش آسمانی، یه خوردم با ما را بیا. این های بختیاریه نیست نیابتن شما میگه
پس برای 8000 میلیارد آدم باید بیخ کنه.
بله، جایی در حقیقت این به اصطلاح قصه خوردن هست، جایی قصه خوردن هست که اگر این قصه خوردن به عنوان یه فرهنگی در بیاد، نه قصه خوردنی که انسان از کار بندازه، نه قصه خوردنی که انسان افسرده بشه بره گوشه خونه هیچ کاری دیگه نتونه بکنه، قصه خوردنی که دنبالش فرهنگ حرکت ایجاد بشه، فرهنگ در حقیقت کار بیشتر ایجاد بشه، فرهنگ در حقیقت عدالت طلبی دنبالش ایجاد بشه، جوشش ایجاد بشه. البته این قصه خوردن هر چی عظیم‌تر بشه جوشش بیشتری ایجاد میشه، حرکت بیشتری. اگر انسان نسبت به اسراف بی تفاوت بشه، راحت عبور بکنه، این نشون میده. این ببین سیری که گفتم، تصور یه نان رو همینجور، یه برنج رو همینجور، یه غذا رو همینجور، اینا رو که آدم ببینه، اگر این قصه رو بخوره که این چقدر همه اینهایی که در مسیر این زحمت کشیدن، روز قیامت میتونن از تو سوال بکنن، تو زحمت ما رو هدر دادی، ما اینها رو زحمت کشیدیم، فقط مسئله مالی نبود که، ممکنه خودشون توجه نداشته باشن، اما مسئله این بود که اینها حامل این بودن که اینها رو به فعلیتشون برسونن. که اگر در حقیقت میگه حالا اگه این نخوره تو دل این نره به گناه تبدیل نشه، که این بیچاره راحت تره که اگر یک کسی بخوره اینو تبدیل به گناهشه. خب نه، این اصل این است که تو نظام انسانی برسه و این اسراف نشه. این نگاه اگر تو نظام عدالت طلبی از این جزئیات ریز شروع بشه، آغاز بشه تا کلیات کلان، یه قانون بگذارن، یک دفعه میبینی میلیاردها میلیارد از جیب این ور اونور میشه. اگر کسی بدونه برای یک ریالش این همه در حقیقت چی شده، سیر محقق شده، این همه دل تپیده تا اون یک ریال به عنوان خزانه قرار گرفته، خب این اگر اینجوری باشه خیلی سخت میشه. عدالت طلبی تو این نگاه خیلی سخت، من میرم و میام. اگر در حقیقت تو نظام فیزیک میگن پروانه اگر در یه جا بال بزند، طوفانی ممکن است در نقطه دیگری از عالم ایجاد بشه، از فیزیک میگن قانون پروانه این محقق است. اگر این مسئله این گونه است، تو نظام عدالت که تو نظام ملکوت عالمه که اشد از این امکان پذیر است، یه اسراف من در یه گوشه ای از عالم، حتی در تنهایی و خلوتم، اگر طوفانی در جای دیگری، اگر در حقیقت زلزله ای در جای دیگری به جهت من ایجاد بکند، جا دارد اگر تو فیزیک اون رو قائلن، تو نظام در حقیقت معنویت که مراتب او و عظمت او و سعه او غیر قابل قیاس است با این نظام مادی، خب امکان پذیر است. اگر یه عبادتی، یک در حقیقت عدالتی، یک دفعه اون باب در حقیقت رحمت رو میگشاید در جاهای مختلفی، این در حقیقت گزاف نیست، این خنددار نیست، امکان پذیر است. نظام اینگونه نیست که من صبر کنم بگم من چه کارم تا بخواد نظام عدالت طلبی، فرهنگ عدالت طلبی که حیات اجتماع به دنبال او محقق میشه، تا یه کسی بیاد رئیس بشم. نه، از همینجا، همین مقدار در درون خانه، در درون رفتار خودم، در درون جان خودم، همینا امکان پذیر است. اینم حالا دو تا روایت بود که هر دو روایت خیلی زیباست که انسان بدونه چقدر دنبال، اگر طلب عدالت هست، طلب ظهور حضرت هست، تحمل اون موطن رو دارد.
چون این سختی هایی که میگه حضرت برای خودشون یا اصحابشون دارن، مگه زمان امام صادق مثلا امام گفت من در حد کمترین از عف زمان خودم هستم، امیرالمومنین در حد از عف زمان خودش،
بله.
خود در زمان ظهور امام زمان که گنج ها و همه چی روه دیگه، از عف زمان باید خیلی فرق کنه بود قبلش.
تا استقرار پیدا کند حکومت حضرت طول میکشه. ببین اول حاکمیت از یک گوشه آغاز میشه، حاکمیت حضرت، بعد کم کم توسعه پیدا میکنه. لذات دارد اون کاری که خدای تعالی با ذوالقرنین کرد، اینم روایته که مشارق ارض و مغارب ارض رو در تحت سلطه ذوالقرنین قرار داد، فتح شد براش، همه اسباب سماوات و ارض رو برای او مهیا کرد، برای حضرت اینها محقق میشه. یعنی تو دوران قیامشه، تو دوران قیامش که هنوز مردم در ظلمن، هنوز مردم در فشارن، این دوره خودش کوتاه نیست.
دوران قیامه،
یعنی اینا مربوط به دوران قیام است، تا مردم به رفاه برسن، تا مردم، اما کار و کوشش بعد از دوران قیام هم هست. بعد از دوران قیام اینگونه نیست که انسان پاشو بندازه رو پاش قلیون بکشه. بعد از دوران قیام است که دارد بنز 20 مرد کار میکند. یوم العرق والعلق، اونجایی که علقشه خونه برای قیامش، اونجایی که عرقشه برای کارشه، کار میکند، استعداد باید به فعلیت برسه. کارم فقط کار مادی نیست، همه رو در بر میگیره. اونجا وقتی که کار میشه، کار همون کار کردنی که داره تو نظام فیزیکی کار میشه، همونجا در حقیقت شعله های توحید هم همونجا سر میکشه. لذا داره حضرت راه که میروند از نعلین ایشون در حقیقت علم تراوش میکنند. یعنی نظام علم محضه. اگر میگیم ان الاخرت دار الحیوان، آخرت دار حیات، درسته؟ اگر دنیا یملع الله الارض قسطا و عدلا شد چی میشه؟ دنیا چی میشه؟ خیلی تعبیر زیبایی ها. آیه میفرماید ان آخرت دار الحیوان، درسته؟ حیات آخرت حیات محض است، درسته؟ حیات اونجاست. بعد اینجا میفرماید عدل، حالا روایت هم تصریح داره، عدل حیات است، اجرای عدالت ایجاد حیات است. زمین مرده با عدل زنده می شود، زمینم اعم از همه زمینه هاست، درسته؟ اگر یملع الله الارض قسطاً و عدلا، این در حقیقت پر کردن همه جا از عدل، یعنی تعبیر در روایت دارد که چنانچه سرما و گرما، چنانچه سرما و گرما تو همه در حقیقت پس خونه ها هم نفوذ میکند و هیچی مانع از نفوذ سرما و گرما نیست، در اون در حقیقت خانهای تو در تو هم این راه پیدا میکند، عدالت حضرت تا اونجا راه پیدا میکند. یعنی اگر میگه یملع الله، یعنی هیچ نقطه‌ای نمیماند، هیچ در حقیقت پستویی نمیماند که اونجا ظلمی محقق بشود و عدالت حضرت تو اونجا دیگه راه پیدا نکند. بگه اینجا حریم شخصی راه نداره، میگه نه اینجوری نیست، تو تمام حریم های شخصی هم عدالت او راه پیدا میکند. ما امروز موظف نیستیم تو حریم های شخصی راه پیدا کنیم، حق نداریم در حقیقت مطلع از اونجا باشیم، اما در زمان ظهور حضرت فیملا الله از قسطن و عدلا، یعنی هیچ جایی نمیماند، مل ملعه پر کردنه، این پر شدن جای خالی نمیگذارد، هیچ جایی. در روایت دارد مثل هر رقد که سرما و گرماست که نفوذ میکنن تو عمق خانه ها، عمق پستوها، عدالت حضرت تو عمق خانه. یعنی چی تو عمق خانه ها نفوذ میکنن؟ یکیش این است که قائم به افراد و فرهنگ عدالت طلبی می شود، که فرهنگ عدالت همه جا هست، لذا همه جا اینجوریست. اینجوریست که شخص بیرونش عدالت طلب باشد، تو خونش چی باشه؟ ظالم باشه. تو بیرون خوش برخورد باشد با دوستانش، خانه که میره بد اخلاق باشد. نه اینجوری نیست، همه جا در حقیقت فرهنگ. یکیش این است. دیگریش این است، اگر کسی بخواد تعدی بکند و در حقیقت تو پستوی خانش اهل ظلم باشد، مؤاخذ است به این ظلمش، لذا جلوش گرفته میشه، آزاد نیست در اینکه اونجا به اختیارش اگر خواست عادل باشد، اگر نه حق ندارد، اونجا هم نمیتواند در حقیقت چی باشه؟ اهل ظلم باشد. این پر شدن زمین از عدل و داد، اگر عدل و داد مسابقه با حیات باشد، معناش چی میشه؟ معناش چی میشه؟ یعنی حیات دنیا میشه آخرت، لذا اونجا عدالت حق قیام میکند،
عدالت قیامتی میشه،
عدالت حق قیام میکند. مرتبه عظیمی از عدالت حق در روز ظهور محقق میشود. جزای اعمال به بعد موکول نمیشود. دقت کردی؟
نمیتونه عادل نباشه،
نمیتونه به این معنا که جلوش گرفته میشه، باش برخورد میشه، نه نمیتونه یعنی ارادش به غیر از این، ارادش میتونه به جور تعلق، اما تا به جور تعلق گیره جلوش گرفته میشه. مثل امروز اگر تو صحنه علنی کسی ظلمی بکند باش برخورد میشه، ولی تو پستوی خانش کسی خبردار نیست، درسته؟ اون روز میگه که نه، اگر کسی تو پستوی خانش هم بخواد ظلمی بکند، حتی تعبیر این است که اگر در دل سنگی نفاقی باشد، منافقی باشد، اون سنگ میگه که، سنگ میگه، تعبیر زبان میاد، اون سنگ میگه در دل من مثل قار، در دل سنگ مثل قار میمونه، که یه قاری که کسی پنهان شده باشد، در دل من منافقی خودش رو قایم کرده، فکسرنی وقتله، منو بشکافی، بشکنی تا او رو در خط، یعنی سنگم کمالش رو به این میبینه که منافقی در درونش نباشد. خب این سینه ما اگر اینجور باشه، این سینه هم به فریاد میاد، این بدن هم به داد میاد که در درون من چی هستش؟ منافقی لانه کرده، جائری لانه کرده. همون جوری که در قیامت تمام حقیقت ایدی و ارجل و همه شهادت میدن، مرتبه از این شهادت در زمان ظهور محقق می شود. زبانی که اونجا مرتبه از بروز الباطن است، کانال قیامت هست. دقت می کنید؟ یعنی انسان داره آماده میشه برای ورود به قیامت، مراحلی از قیامت، تعبیر روایات اینا با مراحلی از قیامت اونجا خودشو نشون میده، آشکار میشه، جزء ایام الله هست. ایام الله یعنی بروز، ظهور، یعنی اونی که تا به حال بوتون بود، اونی که تا به حال خفا بود، اونجا روز چی هستش؟ بروز است، که ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه. روز ظهور، روز رجعت و روز قیامت ایام الله هن. اینها در حقیقت روز ظهور هن، روز بروز هن. اونجا پنهان معنا ندارد. در غیر او ایام دیگه نه، پنهان امکان پذیر است، خفا امکان پذیر است. احکام مربوط به ظاهر است. بله.
سیاست اللیل برای حضرت معصوم چه معنی
داره؟ سی؟
سیاست اللیل تدبیر شبانه. حضرت هرچی میگن بقیه انجام میدن خودشون هم نیازی، یعنی مجهودی ندارن که بخوان تدبیر کنن. هر دستوری میدن همه انجام میدن، خودشون هم نیازی فکر کردن و تدبیر ندارن.
اینطوری سیاست... نیست. نه ببینید، انسان ها از اراده خارج نشدن.
اراده تشکیلی نه. حضرت میگه این کارو بکنید ما میگیم میکنیم. دیگه تدبیری
یعنی. اینجوری نیست. یعنی به همین صرف گفتن انجام دادن که بشه اون میشه معصوم، بقیه معصوم نشدن مردم. یعنی جای تخلف هست، جای خلاف این هست. من بالا پایی
تدبیر دارم میگم استاد، که حضرت میفرما شب ها ما باید بشینیم مثلا تدبیر کنیم.
تدبیر همین، تدبیر همین. یعنی این بیان بر این است که تو تدبیر، تو اون روایت رو دارید شما میگید، تدبیر نیست که شبها ما تدبیر میکنیم. یعنی شب میشینیم با یارانمون، حاکمانمون چیکار میکنیم؟ نقشه این حاکمیت رو که چگونه باید اجرا بشود و به اونها تفهیم میکنیم. این تدبیرشه. روزم اجرا میکنیم، نه شب میشینیم فکر میکنیم خودم به تنهایی تو خلوت شب میشم فکر میکنیم. نه، تدبیر یعنی این که با فرمانده ها، با اونها با توجیه بشن، اونها با حرکت بکنن، اونایی که به علم لدنی مجهز نیستن که باید حضرت به اونا تفهیم بکنن. تا نقشه حضرت توسط افسرانش اجرا میشه دیگه، نقشه که خود به خود اجرا نمیشه که، درسته؟ لذا دارد اینها باید توجیه بشن. شبها به نقشه کشیدن برای تدبیر اداره کشور طریقت میگذرونیم و روزها رو به اداره، یعنی شبان روزمون در حال خدمتی به مردمیم برای کمال مردم، برای رسیدن مرمت. بله. من یه دفعه به یه چیز دیگری مرتزم نکفید از اون. بله؟ دیگه حالا ببین، میخوام بگم که ببین شاخصه های ما چقدر متفاوت شده تو نظام به اصطلاح نگاه ترفع و رفاه. هر کسی که مسئول میشه اگر با این نگاه بیاد، مسئولیت یعنی بیچارگی، مسئولیت یعنی زندگی رو بر خودش در حقیقت تلخ کردن تا دیگران رشد بکنن. منتها این تلخ کردن زندگی جزای الهی داره. تلخ کردن نه معنایی که مثلا هر چیز شیرین و نمک بریز روش بخوره تا بیمزه بشه، نه، تلخ کردن یعنی دویدن، فکر کردن، کار کردن، با خیال مردم و خدمت شب خوابیدن و روز در حقیقت با این در حقیقت نگاه که چجور امر الهی رو رشد بدن بیدار شدن. هر چی آدم نگاه میکنه کار نشده توی مملکته، کار نشده، یعنی هر چی آدم فکر می‌کنه کار نشده توی مملکته. خب کی باید بکنه؟ پول نداریم، پول هست، نیرو نداریم، این همه نیروه. کسی حاضرش فکر بکنه؟ کسی حاضرش تدبیر بکنه؟ همه چی هست، اذیت مالی محدودیت نداره، الحمدلله کشور یکی از کشورهای ثروتمنده. اذیت نیروی متخصص کنه، نیرو متخصص الا ماشاءالله، اما دغدغه نیست. هر کسی در حقیقت برای خودش داره کار میکنه به نون و نوای خودش. این عدالت طلبی نیست، این فرهنگ عدالت طلبی نیست. اگر هرچی ما شبیه بشیم باب برکات الهی بیشتر میشه، باب برکات الهی، نزول برکات الهی شدیدتر میشه. گاهی تو کشور میبینید که از قحطی انسان نجات پیدا میکنه به خاطر که عده ای عدالت طلب تو اینجا دارن کار میکنن. اهل جهادند، اهل شهادتند، اهل انقطاع از همه بهرهمندی ها و رفاه های هستن که دارن. به برکت اونها گاهی ما زنده ایم، همین مقدار در به اصطلاح خصب و فراوانی هستیم، به همین مقدار. همین هم فکر کنیم از خودمونه، همین هم فکر کنیم از خودمونه. نمیدونیم که چه کسانی با چه سختی هایی، با چه فشارهایی، با چه در حقیقت انقطاعهایی این رو در حقیقت فضای جور مطلق رو تلطیف کردن تا عذاب الهی نازل نشه. این نگاه اگر محقق بشه وقت میفهمیم که وامدار همین خوردن ها و رفاه و امنیتمون وامدار چه کسانی هستیم. خب بله، وقت گذشتش مثل که من حالا روایت و اینا زیاد نوشته بودم. یکی از مثلا روایت هاست این است که اگر حجت امیر المؤمنان فرمود اگر حجت ما قیام کند لانزلت السما قطرها، میفرمد قبل از این روایت که تا قبل از این آسمان هیچگاه به اونجوری که میخواسته بارش پیدا نکرده. چرا؟ چون همیشه در عالم از ابتدای عالم تا کنون همیشه ظلم و جور بوده، یا جزئی بوده یا کلی بوده. حتی در زمانهایی که حاکمیت انبیا بوده، انبیا نتوانستن مردم رو به تمامه از ظلم و جور جدا کنن، لذا آسمان به موقع و به جا و به اندازه تا به حال نباریده. میگه در اون روز بهترین بارش ها، بالاترین بارش و تمام در حقیقت اون بارشی که تعبیر می‌کنیم لانزلت سما قطرها، با آسمان بارانش را، یعنی به طور مطلق دیگه، یعنی هیچ در حقیقت چیزی از اون بارش که لازم بود آسمان ببارد تا این زمین کاملا رشد بکند نباریدن زیاد. نمیخواد بگه باریدن زیادا، دقت بکنید، باریدن زیاد خودش یه نقمت گاهی، باریدن زیاد خودش از یه جور گاهی نشأت میگیره. این در حقیقت قطره ها که این قطره یعنی باریدنی که لازم دارد عالم، اون لانزلت سما قطره ها اینجوری میبارد، هر چه نیاز از اجابت میشه، هر چه لازم است محقق میشه. میگه فقط در اون روز این محقق میشود. لانزلت سما قطرها و لاخرجت الارض نباتها، اجابتش هم در زمین این است که زمین هم هر قدر نبات لازم باشد، نه به مقداری که یکی دیگری رو به این ببره، که اونم در حقیقت چی هستش؟ یک در حقیقت تعبیر در روایتی دارد که یکی از اقوام انبیا اومدن خدمت اون نبی، گفتن آقا این باران رو اختیارش رو از خدا بخواد دست ما، هر ما خواستیم بارون بیاد، ما این تقاضا رو داریم. این گفت آخه این چه حرفیه، یعنی اراده خودشون رو خواستن حاکم. گفتن که نه خالص اینو با خدا گفت بخواهید نداره از بخواه اینا بلا. خواستن اینا تقاضا میکردن میکاشتن از خدا میخواستن آقا امروز بارون بیاد، بارون میباره، فلان روز بارون بیاد که زعیز از بسال از هم در روایت دارد در اونجا اون در حقیقت دانه هایی که کاشته بودن کل آجام شد، یعنی مثل این بوتهایی که کاشته بودن مثل جنگل شد، اما ثمری نداشت برای اینا. وقتی دیدن ثمره‌ای که برای اینا آمد، آجام شد، بلند شد، تو در تو شد، اما از محصول خبری نبود. بعد دیدن که عجب، این گونه نیستش که فقط رشد گیاه ملاک باشد، چقدر علتهای مختلف دیگری در کاره که همینو با همدیگه باعث محصول دادن میشه. یعنی اینو فهمیدن، رفتن گفتن آقا بذار اختیار دست خدا باشه. منتها اختیار دست خدا بودن با اینکه من مانع ایجاد نکنم، این دوتاست، اختیار دست خدا باشد، منم مانع در بارش و رویش ایجاد نکنم.
دنیا دار تزاهمه،
همین عرض کردن که با اینکه دنیا دار تزاهم و استکاکه، اما اگر دنیا دار تزاهم و استکاکه، شدت این استکاک در جور و ظلم است که محقق می شود. اگر این جور و ظلم در حقیقت رو به کاهش بره، این استکاک رو به کاهش میره و اعتدال، یعنی امکان اعتدال در زمین با همه به اصطلاح اون دور دنیا که جای ظلم و جور، جای استکاک، جای تزاهم، امکان در حقیقت این که این تزاهم به حد اقل برسه یا مرتفع بشود.
مرتفع میشه که دنیا
نیست. هر دارم همین رو میکنیم که اگر دنیا به این سمت رفت میشه آخرت وقت. یعنی انسان موجودات رو با خودش حرکت داده، همه عالم رو با خودش حرکت داده، در این نگاه وارد آخرت کرده. این خودش یه بحث جالبیه که با این نگاه حیات داده به همه چیز. این وجود حیاتش در حقیقت شعاع حیاتیش به مقدار شعاع وجود فرا گرفته جای. لذا این حیات ایجاد میشه در عالم. زمین در حقیقت حیات پیدا میکنه. بعد تعبیر حالا از این بالاتره. بله با دنباله رو باید فرض کرد. و ذهبت شحنا من قلوب العباد، کینه ها از دلها رخت میبندند. وقتی که عدالت محقق میشود و حضرت قیام میکند، کینه ها از دلها برطرف میشود، چون کینه ها مربوط به همین جورهاست که محقق میشه. بعد و صلحت سبا و البهائم، خیلی بیان توجیهش که یه روایت هم نیست، بهائم و سبا سر میکنند. مثلا ما تو کشتی نو خیلی در حقیقت استنکار میکنن که تو سفینه چجوری اینا کنار هم بودن همدیگر نخوردن. بله؟ میگه سه ماه اینا کنار هم بودن نخوردن، همدیگر نخوردن، در حقیقت شیر بوده برم بوده، چجوری اینا همدیگر نخوردن؟ اینجا میفرماید در اون دوره وصلحت سبا، چون ما نگاهمون این است که همین نگاهی رو داریم که عادی داریم، میگه خوی خوراکی اونه دیگه، قضاشه دیگه، باید بخوره دیگه، قاعدش نیست که بخوره، دائم باید اونجا جنگ و گریز بود، نو اینا رو اصلا سوا میگن تا بالاخره نسلی از اینا باقی بمونه. چقدر بعضا نشستن توجیه کردن، یعنی اون نگاه دنیایی محض رو دارن به مثلا و اصطلحت سبا و البهائم. نه حتی تو بعضی چیزا داره که کشت در حقیقت چیز انجام دادن اونجا، زراعت داشتن، بعد تو زراعتشون طبقاتی برای زراعت رو خیلی بیان شده. بعد گوشخارا رو در حقیقت یه قسمتی داشتن تو تکثیر میکردن، اونها نسل داشتن. حالا در حالی که کل اینجا ذکر شده 3 ماه تا 6 ماه، حالا تا این بخواد حامله بشد و بزاد و اینا توجهی کردن دارن میگم که چقدر توجه شد. حتی تمشل مر بین العراق الی شام لا تزقدم الا الا علی النبات، از اونجا حرکت میکنه از شام تا از حجاز تا شام، پاش رو بر زمین خوش نمیتونه بذاره، بر زمین خالی. همه چیز استعدادها همه به فعلیت رسیده. میگه بعد این علی رأسها زینتها، یا در حقیقت تعبیرش زبیلها، یعنی بارش بر بعضی ها داره زینت ها، هر دو بارش زینتش یا زبیلش که در حقیقت اون انبالش باشه بر دوشش گذاشته، داره حرکت میکنه برسه. اما نه از کسی ترس داره، نه از حیوانی، نه از کسی. و لا یحیجها سبعون و لا تخافه، هیچ نگرانی در کار نیست. یعنی امنیت مطلق به دنبال چی محقق میشه؟ عدالت. اینم خلاصه خیلی جالبه که امنیت دائر مدار تحقق عدالته. هر قدر عدالت بیشتر محقق تشکیکی ها، نگیم فقط عدالت مطلق، امنیت مطلق و جداست، هر مقدار عدالت در اطراف انسان و خود انسان بیشتر در حقیقت، اگر عدالت در خود انسان محقق بشه او میشه و هم من فزع یومئذین آمنون، اینا از فزع اون روز در امانن. این امنیت فردیه است. اما اگر این امنیت فردیه کشیده شد در حقیقت به اجتماع، تو نظام اجتماعی این در حقیقت تحقق پیدا کرد، اینها از امنیت مطلق برخوردار میشن. دقت میکنید، اگر عمومیت پیدا کرد امنیت میشه مطلق. اگر به مقداری که این رابطه ها بر اساس نظام عادلانه باشد، به همین نسبت امنیت ایجاد میشه. به دنبال عدالت هم حیات محقق میشه، هم علم محقق میشه، هم امنیت محقق میشه. ببینید چقدر برکات به دنبال اینه و ما غفلت داریم و حواس و یا خیلی حساسیت نداریم اقلا. بعد میفرماید که بله، تو این روایت هم جلد 52 بهار صفحه 316. یکی از روایات دیگری که وقت گذشتش، بله منم روایت ها، یکی از روایت هاست این است که حتی مثلا این روایت زیبا سالا خلاصه شد، میگه حضرت که میاد یکی از کارهایی که میکنه این است که چون متاف محدوده و در حقیقت مشتری برای طواف زیاده، ممنوع میکنه کسانی که طواف نافله دارند در وقت موقع حج واجب، کسانی که اون عمرشون یا در حقیقت حجشون مستحب است، ممنوع میکنه اونها رو تو متاف یا بر حجر الاسود توقف کنن که مانع بشن بر اونه که واجبه. میگه حتی عدالت تا واجبات هم جلو میره، یعنی تو واجبات هم چی میکنه ایشون توجه داره که میگه این متاف حق کسی است که اولین بار تو اون ایام خاص داره میره، تو که رفتی قبلا برگردنت واجب نیست. درسته خوبه، درسته که پسندیده است، نمیگم نرو، میگه تو اون ایام ممنوع میکنه که این حضور داشته باشه. میگه اولویت و اول برای کسانی است که دفعه اولشونه، درسته، اما اگر در حقیقت امکان پذیر شد بقیه، اگر جا بود، اگر امکان بود، یا غیر از این ایام. خب ببین چقدر تا جزئیات. یا میفرماید که اونجا که میاد قوانین رانندگی رو توجه میکند، روایت اینا میگه وسط طریق رو قرار میدن، روایت هم نوشتم وسط، بله وسط طریق رو، این میگه وسط طریق رو، حالا روایتش هم هستش، وسط طریق رو قرار میده برای ماشین ها و وسایل نقلیه، اونجا داره وسایل نقلیه، و دو کنار راست و چپ و قبل بر پیاده. اگر وسیله تو کنار بیاد دیه به گردنشه و در حقیقت متهم و مجرمه. اگر عابری به وسط بره، عابر متهمه و هیچ دیه براش نیست، تعدی کرده از حقش. میگه عدالت در این است که باید هر کدوم جای خودشون برن. اگر این رفت تو جای او و نفله شد و تصادف کرد و از بین رفت، اگر وسط جاده او تو جاده بود، این حقی به گردنش دیه‌ای نداره. خب ببین تا کجاها بخواد جلو بره. جزئیات رو شما فهمیدید، به جزئیات هم توجه میکنن، یعنی گاهی به جزئیات توجه دارن، گاهی به قوانین کلی توجه دارن، گاهی به قوانین جزئی توجه دارن. هر کدوم از اینا به ما کلیدی برای یک بابه، نه فقط یه عنوان، که اینها رو باید چیکار بکنیم؟ نگاه به عنوان باب بکنیم. که حالا عرض کردم روایات زیاده و همش هم جالبه، همش هم آدم هرچی نگاه میکنه اینه همه روایات دوست داره همش هم بخونه. حالا ایشالله
بله؟
جلد
51 و 53 سه جلد رو کنید که خیال خودتون راحت بکنید. بله، یه تعبیر دیگه داره که یجعل الله الغنا فی قلوب هذه الامه، بی‌نیازی رو در دل مردم القا میکنه، حرص رو برمی‌داره. اون کینه رو اونجا فرمود، یعنی اینا صفاتی است که باید تو اگر می‌فرماید یجعل، یعنی این باید تو خودتون ایجاد کنید. این موکول به این است که حضرت بیاد، میگه حضرت اونجا برای همه ایجاد میکنه، اما اگر کسی میخواد نزدیک کنه خودش رو برای اون موطن ظهور، باید قبلا این کار یجعل الله الغنا، خدای تعالی غنا رو در قلوب این امت در اون موقع چیکار میکنه؟ محقق میکنه، بی نیازی احساس میکنه، لذا حریص نیستن. اینا ببینید، اینا نکات خیلی زیبایی است که جلسه قبلا یرزا ان ساکن و سما ساکن الارض رو گفتیم و که اون بیاناتی که در حقیقت از اون استفاده میشدن. حالا دنبال اون دو تا روایتی میگردم که شما گفتید که آن، بله اون مال راهنمای رانندگی از امام کاظم علیه السلام، اذا قام حجت ما قال یا معشر الفرسان سیرو فی وسط الطریق، یا معشر الرجال سیرو علی جنب الطریق فایما فارس اخذ علی جنب الطریق، اگر سواری به جنب طریق آمد علی جنب فاصاب رجلن فاصاب رجلن ایبون، باعث شد که ضربه به کسی بخورد و عیبی بر کسی، الزمناه به دیه، او رو به دیه در حقیقت ملزمش میکنیم، و ایما رجل رجلون اخذ فی طریقه فاصابه ایمان فلا دیت له، اگر تو وسط جاده رفت اونجایی که جای سوار هاست و اونو تصادف کرد دیگه به گردنش نیست. خب دیگه اینا اون یکی هم اون بود که بله اول ما اون روایت که در طواف رو اول ما یظهر حجت ما من العدل ان ینادی منادیه ان یسلم صاحب النافله، تسلیم کنه صاحب لصاحب الفریضه الحجر الاسود و طواف، باید رها کنه این بذاره برای او، الحجر الاسود از طواف رو بذاره برای او، کافی جلد 4 صفحه 427، بهار جلد 52 صفحه 374. اینم در حقیقت اینجا. خب وقت گذشت دیگه، حالا ان شاء الله بقیه بحثم بقیه. من به نظرم دوستان فکر کنن ببینن ما تو این نقطه‌ای که هستیم، تو این جایی که هستیم، چه مصادیقی از عدالت رو میتونیم تو نگاه فردی و نگاه اجتماعی که الان به ما مرتبط میشه، مصداقی قابل انجام. فکر کنن هر کی دو سه تا چهار تا پنج تا نکته یادداشت بکنه، بیاریم اینها کنار هم قرار بدیم، اگر امکان پذیر شد من میبینم اینها رو به عنوان یه جلسه جمع‌بندی میکنیم، به عنوان اینکه کارهایی که شدنیه، کارهایی که مصداقا انجام شدنیه، که به صورت یک فرمول در بیاد برامون، که فکر نکنیم منتظر باید باشیم تا بشود، ببینیم چه کار بکنیم که بشود ما انجام بدیم. حالا دوستان هر کی این کارو بکنه بالاخره تو سنت گذاری که دیگران هم یاد بگیرن موثر است. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی ما رو موفق بکنه از توسلاتی که الان میشه. آقای میریان امروز خدا بهش یه بچه صبح داده، امروز کلاس درس صبحش بود، الانم اومده اینجا. ببینید این خلاصه، ان شاء الله خدا بچه‌ش رو و مادر بچه را و خود آقای میریان رو ایشالله صحیح و سالم ایشالله عاقبت به خیر قرار بده، تا استفاده میکنیم از خلاف توسل یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خاموش کنید، روشن باشه. بله
خاموش کنید،
خاموش کنید. هر چی حاضر کرده بذار بخونه دیگه، اذیتش نکنه. هر چی حاضر کرده بخونه.
متولد پیامبر از اون
دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله
کاش در نافلت نام مرا هم ببری. فرمودن انا و علیون ابوا هادل امت، ای پدر این امت فرزندانت رو فراموش نکن، که فراموش نمی فرمایی. سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا. کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا این دل بیمار کجا. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. خانه ای که مدینه از او نور می گرفت، کردن قربون دلت برم آقا جانم. کربلا خون به دل فرزند فاطمه زهرا کردن، کاری باش کردن مقابل لشکری استاده مستر. صدا زد خدایا من از ساده، از ناقه ساده، از فرزندش کمتر نیستم. به محض این که ناقه و فرزند پی شدن عذاب الهی آمد، من و این فرزند شیرخوار در آغوشم از او کمتر نیستیم. هی صدا میزنه حبن علی ما نزل بی، انه بین الله. قربونت برم که برای آرامش دلت ندای آسمانی آمد. دعاه یا حسین فإن له مردا فی الجنة.
ببخشم از این جنة.
ببین که آسمون دلش زاره از غصه های طفل شیر خاره. آخه چرا بارون نمی باره، برات بمیرم.
ده روز ده روز علما مجلس این عزیز دل رو می گرفتن. چرا؟ هر شهیدی می آمد میدان زبون داشت، خودش رو معرفی می کند، درج از می خواهم. اما بمیرم بمیرم دیگه نداره مادرت شیری. چشات می گه که تو داری می، اگه امون نیاد تو میمیری، برات بمیرم. لا 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 گلم لا لا
صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ان شاء انشاءالله خداوند متعال به همه مرزای مؤمنین و مؤمنات استاد عزیزمون حضرت آقای دراعزی حفظه الله و همه مرزای مد نظر شفای حاصل و کامل کرامت بفرماین به برکت صلوات و حمد صلوات بر محمد و آل محمد.
الله صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله. خدا آقا این همه بسم الله. ببخشید من من میذارم بچه هم زیاد شدن میام اونجا خیلی فایده نداره
از اول شما یه